così, ma qui è piaciuto. Durante tante becce sul suolo, sul cielo, sul alla morte, la cosa che non si può fare. Alla morte, che entra da Abdullah Tundarem, al mezzo a me, fuori di darem, ha da far peggiori con la. Ho bando con la che costa, non la sta, ho che peggiori invece. Neanche mo becco, ha me salgardo, so di modere una salgardo. حالا حداقل نظام خارجی میخوایم که اینا رو رانه را حداقل را میدم تا بیدم ایران بدم ناقه بدم شما مثل که آدم کسه به جوابشم بده همشه خود بکسن رو درم بدم
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ، در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ناصری، همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. همونطور که شما شنوندگان عزیز و محترم میدونید، این برنامه اختصاص داره به معرفی کتابهایی در حوزه متون کهن فارسی. در این برنامه به طور اختصاصی صحبت میکنیم راجع به کتاب مکاتبات آقا ابراهیم امین السلطان با ناصرالدین شاه قاجار، مجموع عرایض، فرامین، دستورالعمل‌ها و تلگرافات به کوشش بهمن بیانی. خب آقای دکتر گنابادی، راجع به مصححان و خود کتاب صحبت بفرمایید به عنوان اولین پرسش.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون که جناب آقای عبدامین و همچنین جناب آقای بیانی هر دو از کسانی هستند که تخصصشون دوره قاجار هست، به ویژه دوره ناصری. جناب آقای عبدامین چندین دفتر که شامل سفرنامه ها و نامه های ناصرالدین شاه هست منتشر کردند. یک آلبوم بی نظیری رو به گمان من، خیلی کم نظیر اون آلبوم، که دست نویسه ها و نقاشی های ناصرالدین شاه قاجاره که برای شناخت این پادشاه عجیب ما میتونیم بگیم،
بله،
اون مرقع ناصری خیلی کمک میکنه. این رو منتشر کردند و این کتاب آخرین کار مشترک این دو بزرگوار هست که مکاتباتیه که آقا ابراهیم امین السلطان با ناصرالدین شاه قاجار داشته. البته این هم یک آلبومی بوده در کتابخانه ملک. این آلبوم رو که حالا تمام مشخصات رو در مقدمه توضیح دادن که ویژگی‌های این آلبوم چیه، جلدش چیه، چند صفحه بوده، به چه خطی بوده، این رو بازخوانی کردن و منتشر کردن. من وقتی محتویات نامه ها رو میخوندم دیدم که بهتر بود که بانی تاریخ معاصر ما بسیار بسیار واجبه.
متشکرم از مقدمه بسیار خوبی که فرمودید. در این بخش از برنامه کیمیای کلمات دوستان عزیز شنونده، با ادامه این برنامه در کنار شما هستیم از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، برنامه‌ای که اختصاص داره به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. امروز صحبت می‌کنیم راجع به مکاتبات آقا ابراهیم امین السلطان با ناصرالدین شاه قاجار که در واقع مجموعه عرایض، فرامین، دستورالعمل و تلگرافات هست به کوشش بهمن بیانی. در بخش اول آقای دکتر بهرام پروین گنابادی کارشناس برنامه صحبت کردن راجع به مصححان کتاب و قرار شد که در ادامه پرسش‌های دیگری رو مطرح کنم و آقای دکتر پاسخ بدن. در این بخش از برنامه آقای دکتر گنابادی، ازتون خواهش می‌کنم که بفرمایید آقا ابراهیم امین السلطان چه کسیه؟ در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون آقا ابراهیم امین السلطان قبل از این که امین السلطان باشه، اسمش یعنی لقب امین السلطان رو از ناصرالدین شاه بگیرد، ایشون اسمش آقا محمد ابراهیم ارباب بود که بهش آبدار هم میگفتن. ایشون در واقع جدش، اصالت ایشون گرجیه، چون جد ایشون زالبیک گرجی بوده.
بله.
و همون موقع هم جدشون در دربار رفت آمد داشته. خود آقا ابراهیم اول آبدارباشی و سقاباشی دربار بوده، بعد به خاطر هوش بالاش، کاردانیش، مدیریتش و اون چیزی که میگن خیلی هم خوب صحبت میکرده، فصاحت خوبی داشته، یک ترقی عجیبی میکنه که این ترقی رو حالا تو کتاب که برسیم من خواهم گفت، که میبینیم ناصرالدین شاه چجوری این رو پله پله بالا میاره تا به مقام صدر اعظمی میرسه و همه کاره و به جایی میرسه که وقتی که ناصرالدین شاه میخواد بره به مشهد، ایشون با ناصرالدین شاه میره دیگه. اون دوره دیگه پیرمردی شده بوده، در سفر ناصرالدین شاه به مشهد اجازه میخواد، چون مریضه، میگه من راهمو جدا کنم از شما، موکب شاهی میره و ایشون با چند نفر دیگه میاد به داورزن 60 کیلومتری سبزوار که میرسه حالش بد میشه، فوت میکنه و جنازهشو میبرن در حرم امام رضا علیه السلام، اونجا دفن میکنن. میدون امین السلطان در واقع یادگار ایشونه. بعد امین السلطان به موازات این که قدرت میگیره در دربار ناصری، حالا این رو میخواستم عرض بکنم که وقتی میمیره زن السلطان جمله ای رو میگه او بمرد و کارها رو به خرابی گذاشت و در حقیقت سلطنت بمرد. یعنی همیشه شما وقتی نگاه میکنید پادشاهانی که زیاد سلطنت کردن، پادشاهانی که قدر قدرت بودن، شوخی نیست در اون دوره‌ای که ایران مدام تحت فشار دو تا ابرقدرت و حتی سومیش فرانسه است، فشار میارن روس، انگلیس و اون اوضاع داخلی، پادشاهی بتواند 50 سال حکومت کنه با اون همه رقیب و اون دردسرها. همیشه در پادشاهان قدر قدرت یه نفر دوم یا نفر سومی دارن، بسیار کاردانه، بسیار باهوشه و اون میگردنه. آقا ابراهیم امین السلطان هم همچون کسیه. سواد آنچنانی نداره، سوادی نداره، ولی مدیره، مدبره. کار به جایی میرسه که زن السلطان میگه وقتی این مرد دیگه سلطنت در واقع مرده.
بله.
و بعد از اون قشنگ مشخص میشه که چه اتفاقی با مرگ این در مملکت افتاده. حالا البته ایشون پسری داره که این پسرش علی اصغر امین السلطانه که در همون 26 سالگی بوده که پدرش فوت میکنه. از اونجایی که ناصرالدین شاه خیلی ارادت داشته به امین السلطان که حالا در لابلای کتابی مشخص هست، اول این علی اصغر خان امین سلطان رو که بعدن میشه امین السلطان ملقبش میکنه به لقب امین الملک. کارهایی رو بهش میسپره، یواش یواش تمام کارهای پدر رو، یعنی اون جایگاه پدر رو میده به این و همون لقب امین السلطان هم برای علی اصغر امین السلطان عطابک علی اصغر امین السلطان به کار میره. و بعد این علی اصغر مثل پدرش درایت داشته، باهوش بوده و به مقام صدر اعظم ناصرالدین شاه، بعد از اون به مظفرالدین شاه و بعد در دوره محمد علی شاه هم که مقارن بوده با انقلاب مشروطه ایشون صدر اعظم میشه. آدم بسیار سیاس، زیرک، دقیق، باهوش و کاردانی بوده.
در واقع پدر و پسر هر دو لقب امین و سلطان رو میگن.
بله بله بله
بله.
و عرضم به حضورتون که در حوادث انقلاب مشروطه ایشون کشته میشه، یعنی ترورش میکنن. بله. و در قم دفن میشه این پسر. آقای دکتر ایرج وامقی یک کتابی مفصل درباره علی اصغر امین السلطان، نقشش در انقلاب مشروطه، کشته شدنش منتشر کردن که انتشارات روزنامه اطلاعاتون رو منتشر کرده. خانواده پرقدرت، پرنفوذ و تاثیرگذاری در سیاست ایران بودن. این نکته هم بگم این فصل رو تموم کنم. اون خانه‌ای که الان شهرداری تهران خریده و اسمش رو گذاشته خانه تهران بزرگ. که معروف به خانه اتحادیه است. خانه اتحادیه خانه علی اصغر امین سلطانه که ورثش میفروشن با آقای اتحادیه و بعد اون سریال معروفی هم در اونجا ساخته میشه و الان در لاله‌زار به عنوان خانه تهران بازسازی شده.
متشکرم از توضیحات بسیار مفصلی که فرمودید راجع به آقا ابراهیم امین السلطان و پسرشون که هر دو لقب امین السلطان رو گرفتن در دوره قاجار. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و صحبت میکنیم راجع به کتاب مکاتبات آقا ابراهیم امین السلطان با ناصرالدین شاه قاجار. در ادامه لطفاً ما رو همراهی کنید. از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. کیمیای کلمات دریچه‌ای است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه می‌پردازیم به معرفی کتاب مکاتبات آقا ابراهیم امین‌السلطان با ناصرالدین شاه قاجار، مجموعه عرایض، سرامین، دستورالعمل‌ها و تلگرافات به کوشش بهمن بیانی. آقای دکتر گنابادی، به عنوان سومین پرسش از شما می‌خوام که بفرمایید این کتاب شامل چه نکاتیه؟ در واقع راجع به اهمیت این کتاب صحبت کنید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که جناب آقای عبدالامین و جناب آقای بیانی یه مقدمه کوتاه می‌نویسن و اشاره میکنن به این که این سندها میتواند تاریخ ما رو مورد بازخوانی قرار بده. بعد در همون مقدمه اون آلبومی که عرض کردم، این نامه ها در یک آلبومی جمع‌آوری شده.
بله.
در یک مجموعه ای در کتابخانه ملک هست، شماره اون، زبانش، نمیدونم عنوان اصلیش و تمام نوع خطش که شکست نستعلیق هست، سطراش به چه شکل، آلبوم به شکل کامل معرفی میکنن و بعد میگن که مثلا ما رسم الخط چه تغییری دادیم و تشکری که از دوستانی که کمک کردن. کتاب با یک نامه شروع میشه، یعنی با یک دستخط اعطای لقب امین السلطانی به آقا ابراهیم آبدار.
بله.
یعنی زمانی که هنوز آقا ابراهیم آبدار امین السلطان نشده و با این دستخط امین السلطان میشه. توضیح میدن که موری که پای این خورده، حالا اینا رو میگم که بعد وارد بحث خودم بشم، موری که مثلا پای این خورده یه نقش مور چارگوشه، متن سند اینه: آقا ابراهیم آبدار باشی را که فلحقیقت صادق و امین است، ملقب به امین السلطان فرمودیم 1286 17 جمادی الاول. اینه دوم، دست خط اعطای سمت صاحب جمعی که شتر و قاطر باری و شترهای گلایی رو بدن که ایشون در واقع صاحب جمعشونه، مسئول رسیدگی به اونهاست، انبالدارشونه. بعد از اون دست خط اعطای خطاب جنابی و عضویت در دارالشورای دولتیه. در زمان ناصرالدین شاه خب ببینید یک اتفاقی میفته. قبل از اینکه ناصرالدین شاه به تخت بنشینه، سیستم قاجار اینجوری بودی که ولی عهد باید میرفته در تبریز. تبریز در واقع دارالسلطنه، پایتخت دوم بوده، در اونجا تربیت میشده برای اینکه بیاید بعدن حکومت بکنه. اونجا که میرفته بعد از مدتی، حالا بنا به سن و سالش، حکومت تبریز رو هم بهش میدادن، یعنی فقط ولیعهد در تبریز اقامت نداشت، حاکم تبریز هم بود و به نوعی داشت سلطنت رو تمرین میکرد. ناصرالدین شاه اونجایی که میره در تبریز که هست، چند تا معلم داره. یکی از معلمهاش ملاباشیه که یک عالم و فقیه اهل تشیع و بسیار معتقد. در گوش ناصرالدین شاه ایشون همیشه احترام به عمه رو، احترام به دین رو، و در گوشش میخونده که تو بعدن پادشاه این مردم مسلمان و امت اسلامی. یعنی اگر بعدن میبینید ناصرالدین شاه وقتی زائران ایران در عتبات عالیات دوچار آزار و اذیت میشن، ناصرالدین شاه به عنوان پادشاه مسلمانان با عثمانی مکاتبه میکنه.
بله.
میگه اینا امت اسلامم و من پادشاهشونم. اینها تربیتی است که در تبریز ملاباشی بهش داده. در ادبیات و زبان معلمی داره، سروش اصفهانیه، شاعر قدر قدرت، و چون علاقه داره به داستان، علاقه داره به خواندن، به کتاب خوندن، آقای تسوجی برای ناصرالدین شاه 1001 شب رو از عربی ترجمه میکنه. سروش اصفهانی هم اون بیتای عربی رو بیتای فارسی براش میذاره. یعنی جایی تربیت میشه، هم اهل ادب، هم مسائل دینی رو بهش گوشزد میکنن، هم کنارش در سیاست کسیست به نام امیر نظام که بعدن این امیر کبیر که همه ایران میشناسن. موقعی که راه میفتن بیان به تهران، یعنی امیر کبیر میاد به تخت مینشونه پادشاه رو و به بالاترین مدارج میرسه که بعد از امیر کبیر کسی همچین اختیاراتی نداشت. امیر کبیر به مدد هوشش فهمیده بوده که مثل قبل نمیشه پادشاهی کرد، مثل قبل نمیشه حکومت رو گردوند. اینه که از اوغلا میخواد که شما بیاید کمک کنید، قانونی بنویسید که ما ببینیم در این دنیای جدید چجوری باید بگردونیم. وقتی امیرکبیر کشته میشه و اون چیزها از بین میره، خود ناصرالدین شاه هم به این نتیجه میرسه. بعد میاد یک دارالشورای درست میکنه و کسانی که امینش بودن، کسانی که کاردار بودن، با اونها در بعضی از امور مشورت میکنه. این که میبینید امین و سلطان، الان ببینید ما به سند سوم که رسیدیم، سه تا دست خطه. اول آقا ابراهیم آبدار تبدیل میشه به امین و سلطان، بعد صاحب جمع میشه، یه بهش میدن که یه سمتی میگیره، بعد خطاب جناب باید بهش بگن که خیلی مهم بوده، عضو دارالشورا میشه. فرمان چهارم که اگه تاریخ ها رو نگاه کنیم میبینی چیزی زیادی نگذشته، فرمان اعطای سمت سرپرستی ایلات اطراف تهران و مالهای دیوانیه. فرمان پنجم، این خیلی جالبه، دست خط اعطای یک حلقه انگشتر الماس به امینالسلطانه. متنشو ببینید. چون از خدمات تو بسیار راضی هستیم، یک حلقه انگشتر الماس که نشانه التفات و مرحمت جدید است، التفات فرمودیم.
بله،
خیلی حرفه.
درسته.
که یه پادشاهی یه انگشتر الماس بده حالا درسته توتو باهاش صحبت میکنه زیر دستشه، ولی انقدر ازش راضیه که بهش یک انگشتر الماس،
انقدر مورد اعتماد بوده که به این جایگاه رسیده.
میدونسته که فهمیده بوده این آدم به درد بخوره، باید برای خودش حفظش بکنه. حالا باز بقیهش رو خواهم گفت.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ. در کنار آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم راجع به کتاب مکاتبات آقا ابراهیم امین السلطان با ناصرالدین شاه قاجار، مجموع عرایض، فرامین، دستورالعمل‌ها و تلگرافات. خب آقای دکتر گنابادی، اگر نکاتی باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید، ضمن اینکه اگر توضیحاتی هم از قبل باقی مونده در این بخش بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، من داشتم راجع به آخرین چیزی که گفتم این بود که انقدر این کارشو خوب انجام میده.
بله، امینالسلطان.
حالا این کار نباید اصولاً
سلسله مراتب
سرپرستش ازش راضی باشه.
بله.
نه، حالا ملت رو ما کاری نداریم، ولی انقدر برای پادشاه خوب کار کرده که بهش یه حلقه انگشتر میده، سند پنجم ما انگشتر الماس، سند ششم دستخط اعطای یک قبضه قمه مرصع جواهر نشان به امینالسلطان و بعد اینه: امینالسلطان، چون از خدمات تو بسیار راضی هستیم، یک قمه مرصع از قمه های مخصوص خودمان را به تو التفات فرمودیم.
بله.
ببینید هی داره این محبت ها بیشتر میشه. هنوز از اعطای سمت سرپرستی ایلات اطراف تهران یک سال نگذشته، هنوز از صاحب جمعیش جز دار و شوراش یک سال نشده، 1276 ما میبینیم که پادشاه داره اظهار رضایت ازش میکنه و باز تو همون سال دستخط سند شماره 7 دستخط اعطای یک قطعه نشان صورت مرصع به امینالسلطانه. بعد اینجا میگه که آقای امینالسلطان، در شرایط خدمت و کفایت و صداقت خاطر خطیر ما را خوشنود داشته، در هر مورد و مقام که مرجع خدمتی شد موافق منظورات علیه ما ادای تکلیف چاکری کرد، به علامت رضایت و مرحمت ملوکانه او را به تشریف یک قطعه نشان صورت همایون سرافراز میکنیم. ببینید یک سال نشده بازم میبینید نشان سرتیپی بهش میده و این نشون میده که این آدم خیلی با کفایت بوده. جلوتر که میریم ببینیم قنات تهران رو بهش میده.
بله.
حدوداً این چیزی که من شمردم بین 23 تا 25، حالا من اشتباه میکنم، بین 23 تا 25 شغل همزمان داشته. همزمان عضو دارالشورا بوده، سرپرستی قنات ها هم هست. بعد در متن نامه ها اومده کار مثلا قنات فلانجا خراب شده، امینالسلطان برو درستش کن. میره درست میکنه، یه انگشتر بهش هدیه میده که آقا کار عالی شد. بعد میدونید قدیم تمام شورش ها و اتفاقاتی که علیه حکومت میفتد غالبا با بلوای نان شروع میشه، هر وقت کار کم میشه. این رو میذاره اونجا و چنان این رو مدیریت میکنه که باز نه، یعنی هر جایی که میره نشون میده مدیر قبیست. این سندها، من کاری به مسئله چیز ندارم، من تو شکل حکومتی دارم اینو نگاه میکنم.
بله.
این سندها در واقع درستی حرف ذوالسلطان رو میرسونه که بعد از مرگ امینالسلطان کارها خراب شد و سلطنت بمرد. ما نیاز داریم، همه مورخ ها میگن، همه میگن، میگن ما نیاز داریم تاریخ خودمون رو دوباره بخوانیم، بازنویسیش کنیم، اسناد و مدارک رو بازخونی کنیم و آدم ها رو از دل تاریخ بکشونیم.
بله.
و دوباره بشناسیمشون. این نوع کتاب ها هم پادشاه هم اون شخصی که هست مثل امین سلطان و هم اوضاع مملکت رو مستند برای ما بازخوانی میکنه. به گمان من واجب این نوع کتاب ها منتشر بشه تا مورخ ها در بازخوانی تاریخ معاصر ما با اون دقایق و ظرایفی که لابلای این نامه ها اومده آشنا بشن و تألیفاتشون مستندتر بهتر بشه.
خیلی ممنونم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات. با شما خداحافظی میکنم. استفاده کردیم از صحبت خوبتون. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که سراغ این کتاب برید، این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. کتاب مکاتبات آقا ابراهیم امین‌السلطان با ناصرالدین شاه قاجار، مجموعه عرض فرامین، دستورالعمل‌ها و تلگرافات به کوشش بهمن بیانی و عبد امین. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
فرهنگ، نقبی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌های با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها. از همدلی تا همزبانی،
درباره مسئله نخبگی و پیشرفت علمی، خب حرکت علمی از حدود 2 دهه پیش یا یه خورده بیشتر در کشور شروع شد. شروع خوبی هم داشت، یعنی یک حرکتی ایجاد کرد، 2-3 تا شعار داده شد، مطرح شد توی محیطای دانشجویی و دانشگاهی، عبور از مرزهای علمی کشور، حرکت نرم افزاری، این چند تا شعاری که اونجا مطرح شد اون روزا کاملا اثر گذاشت. یعنی یک تحرک و جوششی تو محیطای دانشجویی به وجود آمد، دانشگاهی به وجود آمد و خوشبختانه ادامه هم پیدا کرد. یعنی یه چیز این که زود بجوشه و خاموش بشه نبود، ادامه پیدا کرد. در واقع یه حرکت جهشی شروع شد در کشور از لحاظ علمی، این واقعیتیه، به طوری که مراکز داوری جهانی در زمینه مسائل علمی اون روز گفتن سرعت رشد علمی کشور 13 برابر یا 12 برابر متوسط سرعت رشد جهانی است. خب این خیلی چیز مهمیه، این اتفاق افتاد.
رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را